أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين من لا تدائم على دائم. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين برحمتك يا أرحم الراحمين. از شد که بحثی که رسیده بود راجع به امر مباحث هم مرحوم ناینی امور رو بیان کردن بسیارت امور. سابقا عرض کردیم این اموری رو که مثلا مرحوم ناینی در اینجا بودن، این اگه بسیارت منظمتری اصولا در اصول مطرح بشد خیلی بهتر بود. اولیشون هم سعی کردن تنظیم بکنن. بسیارت منظمترش این بود که مباحث رو از هم تفکیک بکنن و جداگانه بحث واضح بشه که در چه قسمتی هست. یکی مثلا این که فرض کنیم تو که ایشون انجام دادن، هیئت امر رو از ماده امر جدا کردن، مسئله طلب و اراده رو آوردن دو بل اجمالا خیلی مختصر به خلاف بقیه متعرض مسئله جبر و تفریض و اینا شدن که خب طبیعتا ربطی به بحث امر نداره. بعد هم متعرض صیغه شدن، صیغه افعل، و بعد هم متعرض مثلا تعبدی و توسلی و مباحث. این نحوه کار به نظر ما انصافا، البته باز تفصیل جداگانه هم دارن، یعنی به عبارت اخرى وقتی متعرض ماده یا متعرض هیئت میشن، متعرض این مباحثی که شده به سلسله وار به حساب متعرض بشن. مثلا یک مبحث هست راجع به فوریت و عدم فوریت، یک مبحث راجع به مره و تکرار همینجور که ایشون انجام دادن، یک مبحث راجع به تعبدی و توسلی. اگر اینها در بیاد به این صورت خیلی به نظر ما دقیقه تر و لطیف تره. و مباحثی مثل واجب تخییری و اینا را کینا مطرح کردن، این خیلی جاش اینجا نیست. وجوب تخییری اختصاص به صیغه افعل نداره. سابقا عرض کردیم که در کتب اصول بعد از اینکه در قرن اوائل قرن چهارم دیگه به بعد، از سالهای اواخر 300، اواخر 200 و اوائل 300، اصول شکل خودش رو گرفت. چون مثلا در این رساله شافعی اصول اون شکل رسمی خودش هنوز نگرفت و حتی عده مرحوم شیخ طوسی رحمه الله خیلی شکل رسمی اصول نیست. ذریعه سید مرتضی با اینکه استاد ایشانه، اون شکل اصولیش، البته ایشون قرن پنجم سید مرتضی 336 وفات ایشانه، دیگه تقریبا میشه گفت کاملا شکل اصولی گرفته جز به استثنای مباحثی که مربوط به اهل سنت. و توضیحا عرض کردیم اینه که الان سعی میشه برای اصول یک معنای واحدی رو ارائه بدن، به ذهن میاد درست نباشه. در قرن اول و دوم که قرن فقهاست، اصول شکل دیگری داشت. اصول فقه، مقام استنباط جوری دیگری بود، بعد تدریجا جوری دیگری شد و نحوه کار عوض شد. در میان شیعه در این فرصتی که اینها داشتن اصول رو تنظیم میکردن، فکر میکنم اولین کتابی که ما رسماً به عنوان اصول داریم، فکر میکنم کتاب شیبانی باشه. الاصول اسمش، شما متوفای به نظرم 188، محمد ابن حسن شیبانی از مشاهیر شاگردای ابو حنیفه است. در کتب اهل سنت متعارف و قال محمد، وقتی میگن قال ابو حنیفه قال محمد، مرادش این شیبانیه. خیلی چون مشهوره دیگه به اسمش اکتفا میکنن، محمد ابن حسن شیبانی. فکر میکنم اصول ایشان اول باشه، بعد رساله شافعیست بعد از ایشان. لیکن تا اونجایی که من الان تو ذهنم هست، این کتاب نه چاپ شده نه نسخه خطی داره، کتاب اصول شیبانی. به ذهن من اینطور الان شدم، اخیراً پیدا کردم. چند دفعه عرض کردم انصافاً اخیراً اهل سنت در تحقیق و چاپ کتب خیلی موفق شدن، خیلی کتاب هایی رو که ما اسمش رو فقط شنیده بودیم یا نشنیده بودیم حتی، انصافا بالاخره نسخش رو پیدا کردم و موفق به چاپ شدم. این چند دهه اخیر که تصادفاً ما تو قم هستیم، ما نجف بودیم به خاطر که چرا عربی زودتر به این نوشته های عربی آشنا می شدیم. از وقت که قم آمدیم طبیعتاً اطلاع من به میراث های چاپ شده عربی کمتره. اصلا مدت هاست کتاب نمی کنم توی جوی بر گذاشتن کتاب نداریم، اما را دارم که حدیه می کنم روزه می کسیم علایه حاله نمیدارم آیا این کتاب چاپ شده یا اصلا نسخه ازش هست یا نه. اما بعدها که اصول شکل گرفت، خواهی نخواهی بین کتاب ها یک تفاوتی هست. در این جهت مجموعه کتبی که ما داریم، مجموعه کتبی در اصول اهل سنت، مذاهب اربعه به اضافه مذهب ظاهری، مال ابن حزم کتاب داره علی احکام، غیرش هم دارم، ما احکام رو من دارم و فکر من مشهورتر باشه. و زیدی ها هم کتاب های بدی ندارن انصافا، خصوصا این کتاب دارن غایت المبادی غایت الاصوله که اصطلاحا غایه بشن، غایه مرادشن، دو جلد بزرگ چاپ شده با حواشیش من دارم. و اصول به اصطلاح امامیه، چون خوارج اونام اصول دارن اما خیلی چیز نیست، یعنی خیلی روشن نیست. اسماعیلی هم که اصول ندارن، اسماعیلی اصولا یک کتاب، بیشتر اونم کتاب به اصطلاح همین کتاب دائم الاسلام. از مذاهب ثلاثه شیعه زیدی ها و امامیه دارن همون اصول متعارف. اسماعیلی ها به اصطلاح این سه مذهبی که الان به اسم شیعه مطرحه. مذاهب خمسه هم دارن، هر کدومشون کتاب های اصولی دارن. بعضی از کتب هم چاپ شده که واقعا خیلی ما درست خبر از اونها نداشتیم، انصافا خیلی زحمت کشیدن. عرض کردیم اگر بخوایم اصول رو طبق همین مجموعه کتب دقت کنید، نه طبق مثلا کفایه یا پس کن تقریبات مرام ناینی یا پس کن احکام آمدی، نه، مجموعه این کتب اهل سنت و شیعه را همه رو به هم بریزیم، میشه مباحث و اصول رو در پنج باب قرار داد. یعنی کاری که تقریبا تمام کتب اصول رو شامل بشه. البته خب مثلا در کفایه اینطور نیست. مبحث اولش درباره باب اولش درباره حقیقت و حکم و اقسام و حکم و حکم وضعی و حکم تکلیفی و اقسام و حکم تکلیفی و حقیقت وجوب و حقیقت استحباب و انواع وجوب و انواع استحباب. این وجوب تخییری که اینجا در کفایه بحث میشه، بحثش تو اوامر نیست، بحثش اونجا باید باشه. در اون مبحث ربطی به لفظ نداره، اون تو خود حکم بحث میکنه. لذا بحث وجوب تخییری بحث ربطی به امر نداره، میخواد وجوب رو از امر در بیاریم یا از اجماع در بیاریم یا از حکم عقل در بیاریم، از هر راهی میخواییم در بیاریم، آیا اون وجوب تخییری است یا وجوب تعیینیه به اصطلاح. پس یه سنخ مباحث برمیگرده به حکم که ما الان نداریم. الان که من این گفتم، مثلا در مثل مباحثی که ما الان داریم، این تو بحث اوامر دارم، وای که ربطی به اوامر نداره، بحث حکم. این یه مبحث قرار داده بشه. یه مبحث دیگه مباحث ظهورات باشه، الفاظ باشه، چون ظهورات و الفاظ یک تأثیر بسیار بسیار قوی در فقه و استظهار و استنباط داره و اختصاص هم به اصول متأخر یا متقدم نداره. طبعا در بحث ظهورات عرض کردیم یک مبحث کلی در به اصطلاح معنای لغوی و وضع و کیفیت وضع و اقسام وضع و بعد مباحث خیلی کلیدیه در باب ظهورات، مبحث عام میشه وجه حجیت ظهور، اصلا وجه حجیت ظهور چیه، نکتهش چیه. و بعد چون ما بیشتر در مباحث اعتبارات بحث میکنیم، یکی از مباحث کلیدی در باب ظهورات در اعتبارات، چه اعتبارات قانونی و چه اعتبارات شخصی، مراد ما از اعتبارات شخصی مثل نذر و عقد و شرط و اینا رو میبینیم اعتبارات شخصی، اعتبارات قانونی هم که واضحه. این تطابق بین لفظ و بین اراده، این دوتا با هم دیگه، این یکی از مباحثی است که الان در فقه هم مطرح و تأثیر گذاره. یعنی شما در امر اعتباری ممکن است یک چیزی رو در مقام ابراز انجام بدین، اما اون چون نمیشه میگن مراد جدی چیزی دیگری، آیا این درسته تو اعتباریات یا نه. این خب یه بحثی است که هم در اعتبارات قانونی میاد هم در اعتبارات شخصی میاد. مثلا گفت ادا باله فتوزد ادا نمته ادا نامه فلیتوزد ادا باله. در اینجا این مبحث معروف تداخل اسباب از تداخل اسباب یا تداخل مسببات در اونجا مطرح میشه و اون نکتهش همین نکته ظهوراته. اونا میان میگن وقتی گفت ادا باله فلیتوزد یعنی بول به عنوان سبب وصول، ادا نام فلیت رازه یعنی نوم به عنوان سبب وصول. پس اگر هر دو رو انجام داد دو تا وصول میخواد چون دو سببه. اونی هم قایی دیگه میگن نه درسته گفت باله مرادش حدثه، نامه مرادش حدثه. دقت کردیم یک مراده یک ظاهر لفظه، ظاهر لفظ باله و نامه است، اما اگر مراد حدث باشه هر دو حدث هم. از یه وضوع میخواد. این که میگن اصل تداخل اسبابه، نکتش اینه آیا لفظی که به عنوان لسان دلیل عقص شده موضوعیت داره یا مشیریت داره. اون رو موضوعیت داره یعنی بول به عنوانه، مشیریت باشه نه حدث. اگر حدث گرفتیم هر دو یکی هم، هر دو حدث هم. پس یک وضوع کافیه. اگر به عنوان دقیق اینه که از مباحث کلیدی است، یعنی در مباحث اعتبارات قانونی دوران هم بین موضوعیت و مشیریت یا طریقیت و قول بعضی. در اعتبارات قانونی، در اعتبارات شخصی این خیلی تأثیر گذاره. در اعتبارات شخصی همون مثال معروف که ما پنج تا احتمال نائلی گفتیم و نقل کردیم، اگر گفت بیا تو که بلا سمن، خب بی سمن میخواد، بلا سمن چیه؟ این آمدن گفتن اگر گفت بیا تو که بلا سمن یعنی هدیه است. لفظ بیا تو رو به کار برد لیکن مرادش ملک تو که بوده. خب طبیعتا خلاف ظاهره بیه، یه چیزی رو اراده کرده لیکن لفظی رو که ابراز کرده مطابق با اراده نیست. که اینو من عرض کردم در مباحث مکاسب جز کارهای مهمه که عده‌ای از آقایون قبول کردن، در غرب الان قبول شد تا مقداری که اسمی بشیم نظریت و تحول لاعقد جدید، یعنی عقد به تو گفته اما مرادش هدیه است. از که در کتاب مفسود سرخسی اینطور داره، این برنج رو به تو یک پشقاب پلو رو میگه به تو آریه دادم. خب آریه با ودیعه فرقش اینه، هر دو امانت هست، جز عقود امانی هست. در ودیعه شما مالی رو پیش شخص میگذارین که تصرف نکنه، مثلا این کتاب ودیعه باشه پیش شما، نگه دارین تا برم سفر برگردم، تصرف نکنه. آریه امانت هست و که تصرف بکنه، فرقش اینه. تو ودیعه تصرف نیست، توی آریه تصرفه. بگه این کتاب به شما آریه دادم تا مثلا یه ماه، یعنی شما میتونید تا یه ماه پیش شما امانت باشه میتونید بخونید، اما در ودیعه دیگه خوندن نیست، امانت پیشش دیگه همینجا رو تا برگرد. حالا اگه آمد گفت این به این پشقاب به تو پلو به تو آریه داده، خوبی که آریه نمیشه چون آریه میتونه تصرف بکنه، اگر تصرف کرد خورده میشه، اگر خورده شد قابل رد کردن نیست چون آریه قوامش به رد کردن، بعد ردش بکنه، اگر خورد قابل رد کردن نیست. در کتاب مفسود داره که مراده از اعرتویه در اینجا این اقرست رو کنم تو قرض داد، یعنی هدفش این بود که هم مصرف بکنم برگردون، این هدف هم مصرف بکنم و هم برگردون در قرض محقق میشه. در آریه مصرف نمیشه چون در آریه میتونه مصرف کنم برگردونه. وقتی برنج مصرفش بخوردنه، اگر مصرفش بخوردنه دیگه چطور برش گردونه؟ نظام میگه این ولو به صیغه آریه است، اعرف که حالت تمن مثلا یا حالت ورس، این ولو به صیغه آری است، لکن مراد جدی او قرضه. این لذا این بحث جزو مباحث انصافا مهمی است در باب اعتبارات، در باب ظهورات و در باب تداخل مسبب. مثلا مرحوم آقای بروجی نقش دادشون که قائل به اصالت تداخل مسبب بوده. مراد ما از تداخل مسبب اینه، میگه اذا باله فلیت وزن، چون وضو به عنوان اثر بوله و مراد طبیعی وضوه. اگر طبیعی وضو شد، اگر هم بول و هم نوع محقق شد، اون طبیعی رو انجام بده. در تقلیل ایشان من دانم قائل بودن یا نبودن، قائل بودن به تداخل مسبب. کسانی که قائل هستن به عدم تداخل مسبب میگن نه، ظاهر این عبارت این است که یک وضو بعد از بول، یک وضو بعد از نومه، مراد طبیعی. دقت کنید تو اذا بال فلیت وزه، این ظاهرش این یک وضوی است بعد از بول. اذا نام فلیت وزه، یک دقت کردین چی؟ اگر ما طبیعی گرفتیم تداخل مسببات میشه، اگر ما طبیعی نگرفتیم اون فردی که بعد از این پیدا میشه اصل عدم تداخل. عرض کردیم کرارن مشهور فعلا بین علمای ما الاصل عدم تداخل الاسباب و المسببات. این تداخل اسباب و مسببات نکته لفظی داره، اما نکتهش فرق میکنه. من نمیخواستم بگم نکته لفظیش فرق میکنه. در باب تداخل اسباب نکته لفظیش اینه که بول به عنوانه مراده، نام به عنوانه مراده، یعنی موضوعیت داره، یا مشیرن به عنوان حدث. روشن شد؟ اگر مشیر باشن میشه تداخل اسباب، یعنی اگر حدث پیدا شده نام باشه و بول باشه، یا نه نام به عنوانه. اگر هر دو محقق شد دو تا وضو باید بگیره، یکی به عنوان نام، یکی به عنوان بول. و فعلا در اصول فعلی ما، یه اونی که الان شایعه در کلمات اعلام مرحوم ناینی آقای خویی دیگر متعارف شد دیگر اندازه مقول معروف استانداردهای علم و اصول ما شده، که اصل اولی در الفاظ موضوعیت، طریقیت و مشیریت خلاف قاعده است. هر عنوانی که عقص شد در لسان دلیل، همون عنوان باید حساب کرد. و حتی در بحث استصحاب این لاتن قضیل یمین و شک عرض کردیم فنه که کن تحالا یقینن به موضوع. بعضی اشکال کردن که این حدیث به درد استصحاب نمیخوره. چرا؟ چون داره کن تحالا یقینن به موضوع، وضوع در لسان دلیل عقص نشده. چون این قاعده شده که اگر چیزی رو میخواییم اصل قرار بدیم، باید عنوانی در اصل بیاد که در لسان دلیل دیگری عقص شده. مثلا کل شیء طاهر، این میشه مثلا در باب. چرا؟ چون لا صلاة الا به طهور، طاهر طهور مثل همه. اما کل علی یقین من وضوع، لا صلاة الا به وضوع نداریم، لا صلاة الا به طهور. اگر مراد استصحاب بود باید گفت کنت علی یقین من طهور اکبادو میگو. حالا میگید ملازمه هست بین وضوع و طهور، هم اشکال میگن مثبته. خب میگن لازمه، ملازمه است، لیکن لازمه خفیه، واسطه خفی است. اگر واسطه خفی بود اشکال نداره. اون آقا میگه نه واسطه خفی هم اشکال داره، فرق نمیکنه. دقت کنید این ظرافت های لفظ، میخواستم این نکته رو عرض کنم. این ظرافت های بحث ظهورات ظرافت های بسیار فراوانی داره و اصولا یکی از مبانی بسیار بسیار مهم در طول تاریخ فقه، جنبه حدیث و تحقیق متن حدیث و تحقیق متن حدیث در میان ما شیعه ها خیلی زیاد نشده، چون بیشتر ما اعتماد اون روی حدیث بیشتر رو مضمون و تلقی قبول بوده. دقت کنید، نه روی حجیت تعبدی و لفظ. اهل سنت چون خیلی اونا باز تلقی و قبول ندارن، اصلا یه مطلبی تلقی به قبول بین شافعی شده باشه ربطی نداره. فقیه شافعی راه معین خودش داره، شافعی راه معین خودش داره، میگه در لسان دلیل این طور آمده. این نکته که ما روی متن کار بکنیم در میان شیعه مقدار ضعیفه. این اینکه مرحوم آقای بروجردی هم این کلام یه جور کلام عرض کردیم، آقای بروجردی اشکالش به جواب وسائل همینه که خیلی متن رو دقت نکرده، یه حدیث رو از کافی میاره میگه آره آقا به تعظیم نهوان که نهوان نیست، یا مثل هوان که مثل هوان نیست. عرض کردیم بعضا بینیم به این صلح و نهوان به این جهت فرق داشتن، نه اصلا گاهی نهوان نیست مثل هوان نیست، هیچ کدوم نیست. در مجموع در کتاب وسائل چیزی در حدود 90% مواردی که میگه مثل هو نحوه هو مثلش نیست، این در زید مواردی تو باشه نسبت خیلی بالاست. ولی اصلا فکر تأسیس جامع الاحادیث رو این اساس بود که دقیقا اختلاف نسخه ها مراعات بشه، اختلاف متن مراعات بشه. در میان اهل سنت این هست دقیقا، چون اونا رو حجت تعبدی بودن، رو حدیث شناسی کار کردن. در میان شیعه صاحب وسائل نظرش خوب دقت کنید در تنظیم ابواب غالبا به کتاب شرایع، ولذا نظرش غالبا به عنوان باب، عنوان باب در شرایع فتوای ایشانه در وسائل مذهب، عنوان باب در وسائل. در کتب اهل سنت غالبا اینجور نیست، نظرشون به خود حدیثه نه نظرشون به اون مضمونی که حدیثه. علی حال این اشکال مرحوم آقای بروجردی وارد هست، اما اون نکته فنیش اینه خیلی به حدیث و عنوان حدیث نگاه نکردن، به حدیث و عنوان مضمون و تلقی قبول نگاه کردن. این دو تا نظر منشأ شده که مباحث ظهورات، مباحث الفاظ و متون احادیث در روایات ما کمتر مورد توجه قرار بگیره. وقت باز گفت که مشکل ترش اینه پس کنیم جواهر یا وسیع یا همین مکاسب رو روزی میخونیم، باز اینا از وسائل نبودم، باز اینا با وسائل هم اختلاف دارن، وسائل از کافی در بوده، وسائل با کافی هم اختلاف دارن. یه اوزای این مسئله اختلاف مد در میان کتب ما باز در کتب فقه باز بدتر شده، یعنی این بیجه که بهتر بشه باز بدتر شده. علی حال این مباحث ظهورات، نکاتی که در ظهورات هست یکی از مباحث مهمه. مبحث سوم در مبحث اصول مصادر تشریعه، کتاب و سنت و عقل و اجماع. در خصوص اجماع اقوال خیلی مختلفه، ابن حزم و ظاهری ها اجماع اهل صحابه رو حجت میدونن، شیعه اجماع خصوص شیعه رو اجماع میدونن، مالکی ها خصوص اجماع اهل مدینه رو حجت میدونن، الی آخری اجماع الاطرم پیش زیدی ها مطرحه. راجع به اجماع یکی از چیزایی است که بین مذاهب اسلامی اگر هر کدوم رو یکی حساب کنیم 4-5 قول میشه. مجموعه ای که ما الان به عنوان مصادر تشریع داریم با قیاس و با استحصال و با استصحاب و استصحاب در شمول حکمی کلیه، با مصالح مرسله و الی آخری، با اونا حساب کردم، با شورا، شورا رو الان ما مطرح نمی کنیم. اینم در عده از کتب جزء مصادر تشریع، چون آقایون دقت نکردن در خیال میکنن شورا مثلا تازگی در کتاب احکام ابن حزم داره، اصلا شورا رو به عنوان یکی از مصادر تشریع تا قبول نمیکنه، اما در کتاب های ما الحمدلله فعلا نیامده که فقها جمع بشن یه رأی بدن اکثریت حجت با شرع مصدر باشه، اصلا یعنی مثل کتاب مثل سنت بتونن باش حکم بردارن، حکم مثلا اکثر تو علما جمع بشن بگن چرا الان قربانی در ایام عید در ایام حج درست انجام نشه، قربانی رو برداریم از اون سو که حج بردارید، گفتن اگه اکثریت قبول کردن برداریم. فرض ما ها بگم تا شورا هم جزء مصادر تشریع حساب شده، این خیال نکنیم یه چیز تازه ای است که الان مطرح شده، لکن در کتب ما نیامده، در کتب معروف اهل سنت هم نیامده، تو احکام بلا
سابقه نداشته.
عرض میکنم 1000 سال قبل ابن حزم، 1000 سال قبل
سابقه عملی
همون بیشتر مثل سقیفه و اینها، مثلا چون عده‌ای در سقیفه مخالفت کردن
لعنت که مصدر تشریع نیست.
نه عرض کردم اصلا در احکام عامدی نداره، ولی عرض کردم کتاب احکام ابن حزم احکام داره، علی احکام فی اصول، هر دوشون اسم کتابی که ایشون یکی علی احکام فی اصول. ماها که اصلا به گوشتون تار نخورده که شورا جزا بساده تشریع باشه، اما این مطرح شده، این اصولا به این معنا مطرح شده که یکی از مصادر تشریع شوراست. میخواستم فکر میکنم الان دقیقا نمیتونم بگم، فکر میکنم اجمالا تو ذهنم که حساب کردم فکر میکنم مجموع مصادر تشریع حدود 20 تا باشه، 18 تا 20 تا. پیش ما همین 4 تا معروفه، اون دوتا هم که عقل و اجمال هم که قبول نکردیم اون معنا به عنوان مصدر تشریع کتاب و سنت، مخصوصا آقایون اخباری ها که کتاب و سنت رو هم به تفسیر اهل بیت قبول کردن، باز مطلق قبول نکردن. این که مرحوم نایمی اشکال میکنه که چرا اینا مثلا عمومات کتاب رو عمل نمیکنن، عمومات سنت رو عمل میکنن، چون یکی از اشکالات به اخباری ها اینه، به افوب الوقود عمل نمیکنن، اولا ما به المؤمنین شروطه هم عمل میکنن. این روی مبنای شاید عده ای از اخباری ها باشه، لا بلا محمد امین نه به عمومات کتاب عمل میکنه نه به عمومات سنت، به هر دو عمل نمیکنه. والا محمد امین استعبادی حرفش اینه که ما کتاب و سنت رو باید منحصرا از طریق اهل بیت بگیریم، چه حالا عام باشه چه خاص باشه مطلق باشه، دقت کردید؟ چون نسبت ها گاهی اوقات درست نیست، من گاهی بعضی مطالب رو مثلا روز اولی میخوام حالا صحبت متفرق بشه قرار از این مطلب روشن بشه. این بحث سومی است که ما در اصول داریم که الان در اصول متعارف ما فرض که مثلا کفایه یا فواید الاصول که مبدا کار قرار دادیم، اینجوری این بحث رو ما نداریم. به مناسبت حجت زن ظواهر کتابی از مباحثی که در که مثلا معالم داریم، چون معالم اصول اهل سنت نمیشه شده، عده از مباحث کتاب در خود معالم آمده، در کتب نسخ و منسخ این نسخ و نام تو اونها آمده، اما ما الان از مباحث کتاب فقط توی اصول رسمی ما همین ظواهر کتاب آیا حجیت داره و تخصیص کتاب به خبر واحد دو سه تا بحث از کتاب هست، قیاس و قیاس هم که کلن برداشتیم، اجماع رو هم شد شیعه برای اجماع مصدر تشریع نمیدونه، طریق میدونه، اماره میدونه، اهل سنت مصدر میدونن، مصدر تشریع، فرق از بین ما و اهل سنت به اون معنی که در اصول اهل سنت اجماع آمده پیش ما نیامده، بله پیش ظاهری ها آمده، چون ظاهری ها یعنی اجماع صحابه به قول حجت، اگر صحابه اجماع کردن به یک مطلبی اونم به خاطر کشف از قول رسول الله، عین ما ظاهری ها در این جهت قیاس هم پیش اونها حجت نیست، ظاهری ها قیاس هم پیش اونها حجت نیست، حدیث صحیح و کتاب. عرض کردم شاید من کمتر دیدم بین اهل سنت به این درجه، چون من چند دفعه عرض کردم مثلا آقای خویی تو مصباح الاصول دارن، کسی نمیگه مفاد حدیث حکم واقعی است، چرا ظاهری ها میگن؟ این که ایشون نسبت داره اصول شیعه کسی نمیگه، ما شیعه ها کسی نمیگه. اصلا ابن حزم میگه اگر حدیث صحیح بود به منزله آیه است، دیگه خیلی عجیبش اینه، انا نحن نزلنا الذکر انا له لحافظون، این آیه شامل حدیث صحیح هم میشه، دیگه خیلی تنده، از اون اینجا برام آقای خویی هم نوشتن تندتره، این آیه انا نحن نزلنا الذکر شامل حدیث صحیح بخاری هم مثلا میشه، شامل حدیث صحیح هم خواهد شد. اینم مبحث سوم. مبحث چهارم مبحث طرق و امارات، حجج و امارات، که طبعا در این مبحث از همه مهمتر خبر واحد، اجماع و مبنای شیعه، ظهورات و حجیت ظهورات که باید بچهش در اونجا گفته بشه و الی آخری دیگه، حالا بقیه شد یه نمیخواد بگیم. این مبحث چهارم. مبحث پنجم هم اصول عملیه. در اصول عملی انصافا اهل سنت کم کار کرده نسبت به ما، خیلی کم کار کرده، در میان شیعه رو اصول عملی و تحقیق و تنقیح و تحقیق مبانی بیشتر کار شده، کار زیادی شده، و اینم سر داره، سرش اینه که در میان اهل سنت مثل ابن حزم میگه اگر ما آیه از کتاب نداشتیم یا روایت صحیح نداشتیم یا اجماع صحابه، دیگه در واقع حکم نیست، در واقع مباهه. در واقع مثلا ایشون قائل مثلا به مباحث قائل به طهارت منیه، میگه چون روایتی نداریم که نجس باشه. منی رو مثل قسمت آبهای دیگه بدن میدونم، مثل بول نمیدونم. و حلو به چهر را دیگه علاقه بخواهی فتاوای شازیشون یه خود از همین یکی اولی معلوم. اینا میگن اگر حکم نبود، اگر در روایت صحیح نبود، در شما صحابه نبود، اصلا این دیگه نیست. شیعه هم تا مدتی همینجور فکر میکرد و اساس برای شما در کلمات ابن ادریس ببینید همینطوره. اخباری ها که آمدن در کلمات علامه هم تقریبا تا حدی این طوره.
روایت خصوص معنی نداره مجلسی؟
چرا؟ اونا ندارن. اونا چون روایتی هست که فرق میکنه که عایشه گفت که پیغمبر فقط لباسشون چیز میتبامنه یعنی میمالوندن دیگه. شستن با آب نیست، وقتی شستن با آب نبود نجس نیست، شستن با آب نجاست. حالا آیه حالا حالا بازه وقت اون بحثای فقهی داشتیم. اصول عملی پیش ما البته علامه رحمه الله داره و مقدار زیادی هم داره و در پیش اهل سنت خیلی نیست، یعنی خیلی بحث نکردن چون نظرشون به واقعیت استصحاب مثلا سابقا بوده حالا هم هست، بیشتر نظرشون رو اماریته. وقتی که علمای اخباری آمدن به شدت به اصول حمله کردن، یکی از حملاتشون به اصول همین بود که این اصول مثلا اساس البرائه با اصول مذهب نمیسازه، چون ما میدونیم ائمه علیهم السلام خداوند متعال تمام احکام رو بیان کردن لکه به ما نرسیده. نمیتونیم بگیم در واقع حلاله، از کجا میتونیم بگیم در واقع حلاله؟ لذا اگر هم بخوایم بگیم حلاله ظاهری، وقتی دیگه از اینجا روشن شد، از اینجا مباحث ظهور یعنی ظاهر پیدا شد، مباحث حد علم نه مباحث حد واقع. در سابق رو حد الواقع بحث میکردن، این تو اصول عملی ما آمد رو حد العلم، برای اینکه با اونا مشکل پیدا نکنن. و بعدم چون اونا مشکل میدونستن که حد علم رو قبول بکنن، همین را هم سعی کردن اصولین متأخر ما با روایات اثبات بکنن. چون اگه ما بخواییم تعبد به حد علم پیدا بکنیم، تعبد میخواد. و اصول متأخر چیه را عرض کردیم، از زمان وحید بهبهانی شروع شد. یعنی اون کاری رو که وحید بهبهانی کرد، یک استصحاب حکم ظاهری است به این معنا حد علم، علم شما را حساب میکنه نه واقع. دیروز زنده بود امروز خبر نداریم، علم شما اینه، این علم رو ادامه بده، میگن امروز هم زنده است، ممکنه مرده هم باشه، دیشب مرده سکته کرد. براءت هم حد العلمه، شما دلیلی بر حرمت پیدا نکردین پس ظاهرا حلاله. اصولا فرق بین امارات، در امارات نظر رو حد الواقع، نظر رو اون رو ممکنه اصابه نکنه، در اصول نظر رو حد العلم، یعنی علم صورتی که از ذهن شماست، باش تعامل، تعامل با صور ذهنی است. این خب یه معنای جدیدی بود در اصول که اهل سنت نداشتن. درست میکنی؟ بعدش هم ایشون آمد همین رو هم با اخبار ثابته، استصحاب رو با لاتن قزل یقین به شک درست کرد، براءت رو با حدیث رفع درست کرد. لذا اصول جدید شیعه اهل سنت اصلا باش معنوس نیست. از این سردرده میاره این اصول روشن شد، چون اصلا این نحوه استدلال رو ندارن. خوب نکته رو دقت میکنید، مثلا اونا در باب استصحاب در شبهات حکمیه که مثلا زن حرام بود در حال حیض، بعدش بعد انقطاع دم هم هنوز حرامه، به استصحاب تمسک میکردن که مثلا در حال وجود دم حرام بود، حالا هم حرام. لکن نکته اساسی این بود که استصحاب رو امر واقعی میدونستن. وقت مشکل کار چی شد؟ دلیل اونها بر مطلب یه روایتی است که اهل سنت دارن که اگر در نماز شک کرد مثلا چیزی از او صادر شده، نه نماز ادامه بده، نمازش باطل نیست، استصحاب طهارت. ببینید روایتشون در باب شک در حدث در اثناء نماز، دقت کردیم؟ از شک در حدث در اثناء نماز خارج شدن، شک در حدث خارج نماز. از شک در حل هست خارج شده، از شک در مطلق عرشی بود، مثلا زید مالک بود، الان هم مالکه، در موضوعات خارجی. از موضوعات خارجی خارج شدن رفتن به احکام، یعنی روایت در باب صلات بود و شک در خروج حدث در حال صلات، رفتن تا مسئله به اصطلاح مسئله استصحاب در شبهات حکمیه، در احکام الهی هم شک کردیم استصحاب بکن. خب طبیعتا اینا قیاس بود دیگه، شیعه هم که قائل به قیاس نبود، مثلا شیعه اینجوری استدلال رو قبول نمی کرد. ما هم یک روایتی داریم، اونم شک در حدثه، اما حدثی که در اینجا درش شک شده نومه. مشکل داره واسه زرار نوم رو عده از اهل سنت حدث نمی دونن. آقایون به ذهن هرش یک روایت، ما هم شک در حدثه نوم. مشکلش اینه که در اون روایت شک در حدثه و اهل سنت خیلیشون نوم رو حدث نمیدونن اصلا. اگه خوابید، حتی داره که پیغمبر خوابید و خورخور پیغمبر هم شدن بعد برنش نماز خوندن. ابن عباس حدیث صحیح، گفتم چند بار ابن عباس این حدیثش صحیحه، چون چندین هزار حدیث داره، حدیثی که مسلم صحیحه این صحیحشون دیده. یه خونه خالم بودم، پیغمبر خوابیدم برنش نماز خوندن، بعد خوابیدم خورخورش هم شدن باز برنش نماز خوندن، وضو گرفتن نماز. این تازال خیلی حدیث صحیحش. علای حاله، چون اونا نوم رو به اصطلاح مبتل نمیدونن، لکن چون داره فرنکه کنت ولا تنقض الیقین، علمای ما آمد از جهت لفظی استفاده که اون که قیاس بود که از در حال نماز مبتنی لا تنقض الیقین، اشاره است به قضیه ارتکازی عقلایی رفتن از این باب. این نکته ایسا یه روایتی از امام صادق هست، اعلم الناس اعلم هم به خلافه. این خیلی نکته، یعنی دقیقا مبانی پیش او روشنه، راه ها پیش او روشنه، مبانی و نکات فنی پیش او روشنه. ما تو اصول عملیه، البته عده از اصول عملیه هم قواعد فقهی هست، انصافا شیعه متأخر از مرحومه و انصافا رشد این علم که خیلی ضابط مندش کرد توسط شیخ شروع شد. این سه اصولی متأخر، مخصوصا آغازی و مرحوم ناینی، مخصوصا مرحوم ناینی، مبانی شیخ رو خیلی منقح کردن، یعنی بعد از مرحوم ناینی و آغازی ها و آشمان حسین اسمانی تا حدی خیلی مباحث و اصول عملی پیش شیعه اصلا شکل دیگری گرفت. روشن شد شما؟ این مباحثی بود که من اجمالا راجع به علم اصول خدمتتون عرض کردم، اگر خواستین یه دوره اصول بنویسید پنج باب مجموعه من مباحثی رو که اصولی ها دارن.
اخباری ها احتیاط میکردن؟
در کجا؟
در این جایی که مثلا
اصولی ها برای اجزاری میکردن؟ اخباری ها بعضی ها مطلقا، بعض در خصوص شبهات تحریمیه، بعضیشون ها مطلقا، حتی شبهات وجوبی. در استصحاب هم در موضوعات قبول میکرد، در احکام قبول نمیکرد، در موضوعات قبول میکرد. میگفتن در احکام، احکام الهی است، ادله. طبعا مرحوم شیخ انصاری 13 تا تا 15 تا بعد از شیخ روایت در باب استصحاب آوردن، تمام اینها در شبهات موضوعی است، هیچ کدومش در شبهات حکمی نیست. به قول مرحوم مولا محمد امین استرابودی که آیین اصول امام ننوشتن، ایشون نوشته در شبهات حکمیه روایت ما مختلفه، بعضیش مطابق استصحاب بعضیش مخالف استصحاب. دقت فرمایید، این هم شون گفته نشه در کتب اصول، در فواید المدنی ایشان آمده. خب انصافا مولا محمد امین هم با منطق و فلسفه اون روز آشنا بوده، هم با اصول اهل سنت کتابهاشون دیده، هم تو روایت شیعه خیلی کار کرده، انصافا مزایای خوبی داره مولا محمد امین. حالا قبول نمی‌کنیم خیلی، و حکمی هم تنده، لسان ایشان متأسفانه تنده. حالا بحثی رو که ما امروز می‌خوایم انجام بدیم اینه، در باب ظهورات ما در مفردات بحث نکردیم، مثلا لفظ سعید چیه؟ چون باب طهارت بود اونجا بحث کرد. آمدن تو اصول در بحث حروف بحث کردن، اصول اهل سنت، مثلا واب، واب برای ترتیب، چون واب زیاد در ابواب زیاد، بازم در چون گفتم برمیگرده به لغت و مفردات بحث نکرد. لذا در اصول متأخر شیعه مباحث بسیار لطیفی در حیات شده، این مقدمات رو برای این گفته. ما در حیات بیش از اهل سنت کار کردیم، روشن شد. لذا هیئت امر خیلی بیشتر، با اینکه ماده امر هم داریم امر تو که مثلا بشه، لکن روی هیئت امر بحث بیشتر کردن، روی هیئت مشتق بحث کردن، روی هیئت امر بحث کردن. مفردات بسیط داریم، مفردات ترکیبی داریم، ترکیبی ناقص داریم، ترکیبی تام داریم. انصافا روی هیئات اصول شیعه بیشتر کار کرد، چون هیئات جاری هن، مثل بحث اصولی روح دارن که اندما، یعنی بحث این نیست که یک لفظ در چند جا به کار برده میشه مثل واب. بحث اصولی مثل یک روحیست که حاکم بر فقه، روحیست که بحث حیات مثل روح میمونه، مواد مختلف در ضمن حیات مختلف میاد، معانی مختلفی پیدا میکنه. پس بحث هیئت افعال رو که میخواستیم امروز قبل از ورود بحث ناینی عرض بکنیم، نکتش این است که در اصول ما کلن رو مباحث حیات، مخصوصا چون رو بحث حرفی، معنی حرفی زیاد بحث کردن، حیات هم روز معانی حرفی گرفتن، این یکی از مزایای بحث اصولی ما با اهل سنت دیگه. بر روز اول و بی حالی بنده کافیه انشاءالله.